و هنوز به نظر من با احتیاط باید صحبت کرد درباره این موضوع، و من فکر میکنم که این بیشتر بازتاب دهنده اون چیزی هستش که آقای ترامپ میخواد که ببینه تا چیزی که واقعا اتفاق افتاده. یعنی توافقی که الان، حالا هرچند هنوز مرحله اول هم هست، ولی به هر حال در رابطه با غزه اتفاق افتاده رو یک بازتابی از اون گفتمان صلح از طریق قدرت خودش میبینه، و خب این رو یک گامی میبینه قاعدتا در راستای اینکه در مرحله بعدی ایرانی که حالا به زعم ایشون و بر اساس واقعیات هم تحت فشار قرار گرفته و وضعش تضعیف شده هم در منطقه هم در داخل، اون هم بخواد به یک توافقی با ایالات متحده تن بده. من تو این قالب میتونم تفسیر بکنم این صحبت ها رو.
به فرض اینکه حرف دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا صحیح باشه، یعنی به فرض اینکه گفته رئیس جمهور آمریکا منطبق بر واقعیت باشه و واقعا جمهوری اسلامی بخشی از نیل به صلح در غزه بوده باشه، چطور میشه موضع امروز تهران رو در کنار اون موضع اولیه جمهوری اسلامی قرار داد که معروف هست که نقل قولی از رهبر جمهوری اسلامی در اون زمان منتشر شد که گفته بود بازوی طراحان هوشمند فلسطینی حملات 7 اکتبر را میبوسیم؟
مسئله اینجاست که توی این 2 سالی که گذشته از واقعه 7 اکتبر و جنگ در غزه، اهرم‌های قدرت منطقه‌ای ایران خب یکی بعد از دیگری تضعیف شده. چه خود حماس به هر حال به عنوان اصلی ترین شریک و متحد ایران در سرزمین‌های فلسطینی، مهمتر از همه حزب الله، بعداً سقوط اسد. یعنی میخوام بگم که اساساً ایران موقعیتش در منطقه در مقایسه با 2 سال قبل به شکلی نیست که بتونه جزء فعال و تاثیرگذاری از روند صلح یا روند جنگ باشه. یعنی چیزی اگر که واقعا همونجور که حالا گفتیم فرض بگیریم که صحبت آقای ترامپ دقیقا صحیح هست، ایران الان در شرایط فعلی اون چیزی که از دست میده نسبت به چیزی که 2 سال پیش داشت خیلی کمتر هست، به این خاطر که این اثر دومینو اتفاق افتاده و سنگر به سنگر موضع ایران تضعیف شده. این یه نکته است. نکته دوم هم باید این رو در نظر داشت که طی این 2-3 ماه بیشتری که از زمان جنگ 12 روزه ایران و اسرائیل میگذره و در نتیجه تحولاتی که قبل و بعد از اون در عرصه دیپلماتیک اتفاق افتاد، حالا مذاکراتی که سر مسئله هستی آغاز شد به نتیجه نرسید، حمله اتفاق افتاد، و بعد الان صحبت درباره این که ایران باید سر موضوعات دیگری بجز هسته‌ای وارد گفتگو بشه، برخی در ایران من میبینم که این رو پیشنهاد میدن که خب موشکی رو که ما به هر حال چون جزء توان دفاعی ما هست و ضروریات هست نمیتونیم دربارش صحبت کنیم، ما در منطقه دست کم همراهی نشون بدیم، حالا که چیز زیادی هم برای از دست دادن دیگه نداریم، دست کم همراهی نشون بدیم که از اون طریق جلب بکنیم به نوعی حمایت، حالا نه حمایت بگیم، همراهی ایالات متحده رو برای توافق.
جنگ غزه بیش از 67,000 کشته بر جای گذاشته. تا چه حد یا تا چه میزان اسرائیل به اون اهدافی که از ابتدا تعیین کرده بود، از جمله از بین بردن گروه افراطی حماس، رسید؟
به لحاظ نظامی اسرائیل به بخش زیادی از اهدافی که میخواست میشه گفتش که دست پیدا کرد، به این خاطر که مثلا یکی از دلایلی که آتش بس قبلی در ژانویه هم اسرائیل در نهایت نقضش کرد و وارد جنگ شد دوباره این بود که خب با اون روش آزاد کردن گروگان‌ها و مسائل دیگه موافق نبودن. اینها الان توافقی رو به هر حال به دست آوردن که بر اساس اون گروگان‌های زنده در یک مرحله یکشا آزاد خواهند شد و اجساد گروگان‌هایی که در اختیار حماس هست هم به دستشون میرسه، و واقعیت این هست که در روی زمین اسرائیل اگر که بخواد دوباره جنگ رو آغاز بکنه به هر دلیلی، محدود حتی یا گسترده، این توان رو داره. اونجایی که اسرائیل به هر حال میشه گفتش که با یک ناکامی بزرگی درش مواجه شد در عرصه دیپلماتیک بود. یعنی خب کار به جایی رسید که متحدین اروپایی اسرائیل هم کشور فلسطینی رو به رسمیت شناختن. یعنی دستاوردهای نظامی از یک طرف و از اون طرف ناکامی‌های دیپلماتیک به نوعی شرایط رو متناقض کرده برای اسرائیل. فکر کنم همین دلیل هم هستش که در این مرحله بدون شکست کامل حماس و خلع سلاحش اسرائیل به این توافق تن داده. اون مرحله هنوز مونده و احتمال داره که باعث درگیری دوباره بشه.
تا کنون چندین بار تلاش شده که بین اسرائیل و فلسطینی‌ها صلح برقرار بشه. این بار فکر می‌کنید که صلح ناشی از این توافق چقدر پایدار خواهد بود؟
دو نکته خیلی مهم هست که باید بهش توجه داشت. یکی این که ما الان داریم از آتش بس صحبت میکنیم. درسته که طرح ترامپ به عنوان طرح صلح مطرح شده، اما چیزی که بر سرش توافق شده هنوز مرحله اول هست. همونجور که گفتم حماس نه تنها از بین نرفته، بلکه خب بر اساس خیلی از گزارش ها تعداد افرادی که در این گروه هستن بیشتر هم شده در دوران جنگ، و مسئله خلع سلاح اگر که با موفقیت انجام نشه، این چالش برای اسرائیل همچنان باقی خواهد ماند. این یه نکته هستش، یعنی مراحل بعدی تعیین کننده خواهد بود. نکته دوم این هستش که، و این صحبت من هم نیست، تقریبا تمام افرادی که ناظر این موضوع هستن و تحلیل میکنن این رو بهش اعتقاد دارن که در نبود راه حل دو کشوری برای اسرائیل و فلسطین، صلح نهایی اتفاق نخواهد افتاد. و این چیزی هستش که این تجربه چندین دهه گذشته ثابت میکنه. تا زمانی که اسرائیل با تشکیل دولت فلسطینی بر اساس مرزهای تعیین شده توسط سازمان ملل موافقت نکنه، که فعلا هم نشانه ازش دیده نمیشه، یک صلح پایدار در اون سرزمین ها به نظر من به دست نخواهد آمد.